ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. شهروندان ایرانی برای خرید خوراکی و آشامیدنی در آبان ماه امسال هزینه بیشتری پرداخت کردند. پروانه معصومی، بازیگر شناخته شده سینما و تلویزیون ایران، درگذشت. 11th نشست امنیتی هرات درباره افغانستان آغاز به کار کرد. سلام، وقت شما بخیر. هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. مرکز آمار ایران نرخ افزایش تورم نقطه به نقطه در ماه آبان را 39.2% اعلام کرد که نسبت به ماه گذشته تغییری نداشته. با این همه نرخ تورم گروه مواد خوراکی ها و آشامیدنی ها 0.2% نسبت به ماه گذشته افزایش یافته است. منظور از تورم نقطه به نقطه درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. ثابت ماندن نرخ تورم نقطه به نقطه ماهانه به معنی ثابت ماندن قیمت ها نیست، بلکه نشان می دهد که اقلام مصرفی همچنان در حال گران شدن هستند، اما سرعت افزایش قیمتشان نسبت به ماه گذشته تغییری نکرده. بر اساس این گزارش، در میان اقلام خوراکی، گوشت قرمز با تورم نقطه به نقطه سالانه بیش از 82% و پس از آن انواع ماهی با تورم 72.4% رکورددار بالاترین نرخ تورم در میان مواد غذایی در دومین ماه پاییز هستند. پروانه معصومی، بازیگر شناخته شده سینما و تلویزیون ایران، روز دوشنبه در 78 سالگی درگذشت. نزدیکان خانم معصومی به خبرگزاری‌های ایران گفتند که او چند روزی در یک بیمارستان در شهر صومعه سرها بستری بود و روز دوشنبه به دلیل عفونت ریوی از دنیا رفت. فیلم‌های رگبار، غریبه و مه، کلاغ، همگی از ساخته‌های بهرام بیضایی مهمترین آثاری هستند که پروانه معصومی در آنها بازی کرده. او پس از انقلاب سال 57 برای نقش‌آفرینی در فیلم‌های گل‌های داوودی، جهیزیه‌ای برای رباب و شکوه زندگی برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن جشنواره فیلم فجر شد. اما در همسایه‌های ایران، 11th نشست امنیتی هرات تحت عنوان بازخوانی افغانستان راهکارهای متفاوت امروز دوشنبه در پایتخت تاجیکستان آغاز شد. در این نشست که شمار زیادی از مخالفان گروه طالبان در آن حضور دارند، قرار است وضعیت کنونی و آینده افغانستان به بحث گذاشته شود. از جمله چهره‌های معروف حاضر در این نشست، محمد اسماعیل از رهبران سیاسی مخالف طالبان و احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی هستند. گردانندگان این نشست میگویند از نمایندگان طالبان نه به عنوان یک حکومت، بلکه به عنوان یک جریان سیاسی برای حضور در این نشست دعوت کردند، اما پاسخی نگرفتند. و به دنبال انتشار بخشنامه محرمانه وزیر کشور جمهوری اسلامی در روزنامه اعتماد، دادستانی تهران علیه این روزنامه اعلام جرم کرده. بخشنامه‌ای که به موضوع برخورد با بی‌حجابی اختصاص دارد. بر اساس تصویری که روزنامه اعتماد منتشر کرده، احمد وحیدی 9 خرداد ماه با صدور این بخشنامه از برخی نهادها از جمله شهرداری و مترو تهران خواستار برخورد با افرادی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند شده است. محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری در ایران و از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر، در گفتگو با الهه روانشاد میگوید که نمیتوان مهر محرمانه بر یک نامه زد و آن را سری قلمداد کرد.
اشکال بالاتر از این قضایا هست. این قوانین نباید در تضاد و مغایرت با قانون اساسی باشد. اصل 168 قانون اساسی میگوید به جرائم سیاسی و مطبوعاتی در محاکم عمومی دادگستری به صورت علنی رسیدگی میشود. بنابراین هر قانونی که مغایر این نوشته شود، اون قانون از درجه اعتبار ساقطه و نمی شود اسم اون مصوبه رو قانون گذاشت. محاکم دادگستری روشن هست، در اصول قانون اساسی تعریف شده، یعنی شامل محاکم انقلاب و ویژه روحانیت نمیشه، اونا مغایر قانون اساسی و غیر قانونی هستند. اما باید با حضور هیئت منصفه باشد. مقصود از هیئت منصفه، هیئت منصفه مردمی است، نه هیئت منصفه حکومتی عمال رژیم در اون شرکت بکنند و باید به صورت علنی باشد. این چارچوب اصل 168 قانون اساسی هست. با این توضیحی که من خدمتتون عرض کردم، دادستان می تواند در محکمه صالحه قضایی که عرض کردم بیان ادعا بکند، نه اعلام جرم، نه شکایت. جرائم سیاسی و جرائم مطبوعاتی احتیاج به تحقیقات مقدماتی ندارد. چه در جرائم مطبوعاتی که مورد نظر شما هست، به محض درج عمل مجرمانه جرم به وقوع پیوسته و احتیاج دیگه به کشف حقیقت نیست که تحقیقات مقدماتی زیر نظر دادستان به وسیله بازپرس به عمل بیاید. بنابراین دادستان میتواند بیان ادعا بکنه و اون کسانی هم که متضرر از جرم هستند میتوانند شکایت بکنند به محاکم عمومی دادگستری.
آقای سیف‌زاده، مطابق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، چیزی که دانستنش برای عموم مردم لازمه قابل طبقه بندی به عنوان اسرار عمومی نمیشه و انتشارش قاعدتاً باید الزامی باشه. چگونه است که چنین سندی بسیار محرمانه تلقی میشه؟
ببینید، هر کدوم از اینها رو قانونگذار تعریف کرده که چه شرایطی داره. ما نمیتوانیم یک نامه که مینویسیم مهر محرمانه روش بزنیم و بعد بگیم که اینو کسی نمیتونه منتشر بکنه. باید شرایط اون نامه محرمانه رو داشته باشه. بنابراین اگر اون شرایط رو داشته باشه و روزنامه اون رو منتشر بکنه، وزارت کشور میتواند اطلاع بده به مرجع صالح قضایی. این اصل 168 قانون اساسی متاسفانه از زمان تصویب تا به حال به درستی اجرا نشده. ما امیدواریم که این مطابق این اصل، که اصل خوب بیام هست، به جرائم سیاسی و مطبوعاتی به درستی و مطابق این اصل 168 رسیدگی بشه.
از نظر شما که این سند رو خوندید، آیا اون رو باید محرمانه تلقی کرد؟ فقط میخوام از شما بپرسم، خب مردم نباید در جریان اون قرار بگیرن؟
هر قانونی اصل بر این است که باید منتشر بشه و به اطلاع عموم برسه. بر همین است که وقتی قانونی شرایط تقنینی خودش رو طی کرد که به رئیس جمهور ابلاغ میشه، قبل از اون باید منتشر بشه در روزنامه رسمی و روزنامه‌های کثیرالانتشار. این به این معناست که تمام مردم باید مطلع بشن. این مطلب در مورد حجاب بانان حتما باید به اطلاع عموم برسه و این موضوع به تنهایی واجد صفت محرمانه نیست.
اما شما مرتب به قانون اشاره می کنید. این یک بخشنامه است که می خواد از مسئولان که چنین رفتار کنن، اون تا چقدر می تونه محرمانه تلقی بشه؟
بخشنامه مطلقا نمی تواند جای قانون رو بگیره و در تعارض با قانون هیچ ارزشی نداره. همچنان که قانون در مغایرت با قانون اساسی ارزشی نداره. البته من جزو حقوقدانهایی هستم که اعلامیه جهانی حقوق بشر رو که به موجب دو میثاق بین المللی در سال 54 تصویب شده، هر جا تعارض و تناقضی وجود داشته باشه یا ابهام و اجمالی، باید به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق این توجه بشه و تمام این قوانین باید تضاد و مغایرتاش با اون مرتفع بشه.
صدای محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری در ایران را می شنیدید. حامد اسماعیلیون فعال سیاسی و از خانواده قربانیان پرواز 752 اوکراین در شبکه اجتماعی ایکس از ممنوع الخروج شدن پدر و مادرش از تهران خبر داد. فرهنگ قویمی در گفتگو با حامد اسماعیلیون از او در همین ارتباط سوال کرده است.
بله، همونطور که نوشته بودم پریشب مادر من بعد از تحویل بارش و گرفتن در واقع مدارش برای پرواز یا کارت پرواز برای چک کردن پاسپورت میره و بعد از اون خب هم پیجش میکنن، همین که میبرنش به بخش بازرسی فرودگاه و اونجا هیچ توضیحی نمیدن و میگن شما ممنوع الخروج هستین و مثل دلایلی که برای خیلی ها میارن میگن ما نمیدونیم به دادگاه انقلاب باید بریم، شاید کسی از شما شکایت کرده و دلایلی شبیه این میارن. و امروز صبح من 36 ساعت گذشته بود از این ماجرا در ایران، میرن به اداره گذرنامه و بعد باز هم ارجاعشون میدن به جاهای دیگه تهران و نهایتا در مرکزی در مربوط قوه قضاییه در مرکز تهران بهشون میگن که شما ممنوع الخروج هستین و وزارت اطلاعات مستنداتی داره که شما و همسرتون یعنی پدر من رو و مادرم هر دو رو به مدت 6 ماه اجازه خروج از کشور ندارید. به هر حال مادر من برای مراسم سالگرد می اومد اینجا، تقریبا 1 ماه دیگه است و این هر سال این کار میکنه. مزار همسر و دختر من پریساوری را در تورنتو هست و پارسال هم همینطور اومده بودن اینجا و در این مدت کوتاهی میمونن و برمیگردن در ایران زندگی میکنن.
آقای اسماعیلیون، در ضمن شما اشاره کردین به این حضور قاضی زاده هاشمی وزیر سابقی که به کانادا آمده بود و ظاهرا مثل اینکه تهدید کرده بودند که ممکنه کارهای انجام بدن، میشه در این مورد هم کمی توضیح بدین؟
بله، خب ما شاهدیم عوامل جمهوری اسلامی آزادانه در کشور کانادا میگردند. نمونهش قاضی زاده هاشمی است که اتفاقی در واقع دیده شد، ولی کسان زیادی، افراد زیادی هستند به جمهوری اسلامی مرتبطن. در یک مستندی که اخیراً در یکی از شبکه‌های کانادا پخش شد مثل این که نفر دست کم هست و وقتی ما سعی بکنیم که شرایط رو برایشون اینجا سخت بکنیم و به هر به دولت فشار بیاریم که عوامل جمهوری اسلامی اینجا نباشند، اونها هم دست به اقداماتی مشابه میزنن، منتها در حق کسانی که در وطنشون دارن زندگی میکنن و حقشون هست که در اونجا زندگی بکنن و حق سفر کردن هم یکی از این حقوق. به هر حال فشار به خانواده های پرواز PS752 در هفته های اخیر بسیار شدت گرفته و مادر من یکی از نمونه.
و شما در همین نامه‌ای که در شبکه X منتشر کردین از وزیر مهاجرت و امنیت عمومی کانادا خواستین که هزینه اخراج تمام عوامل جمهوری اسلامی رو شما خواهین پرداخت. در این مورد هم بگین که چه تعدادی تصور می‌کنید که از افراد جمهوری اسلامی در کانادا حضور دارند؟
بسیار زیادن. شما روزمره هم متوجه میشید که در این کشور حضور دارند و به هر حال وکلایی هستند که اسناد و مدارکی جمع کردن. الان کمیسیونی تشکیل شده و حالا میگن بی‌طرفه، ولی داره مسئله دخالت خارجی رو بررسی میکنه و میدونم فعالینی از جامعه ایرانی کانادایی در این کمیسیون حضور پیدا خواهند کرد و مستنداتشون رو به بحث خواهند گذاشت. مسئله حضور جمهوری اسلامی و دخالتش در کانادا یک مسئله جدی است و ما فعالین ایرانی کانادایی اینجا تلاشمون رو خواهیم کرد که در واقع جلوی تمام اقداماتشون رو بگیریم.
و سوال نهایی من این هست که آیا از جمهوری اسلامی درخواست یا تقاضایی دارین در این لحظه خاص؟
نه، به هیچ عنوان. من اصلا جمهوری اسلامی رو به رسمیت نمیشناسم و به هر حال یک حکومت جنایتکار و دیکتاتور است که به هر اقدامی دست میزنه، به هر جنایتی تواناست، به هر شکلی میخواد دادخواهان رو سرکوب کنه، فعالین مدنی رو، فعالین سیاسی رو سرکوب کنه در داخل و خارج کشور و این جز بی‌آبرویی و به نظر من شرمساری برایشون در آینده چیزی نخواهد داشت.
صدای حامد اسماعیلیون فعال سیاسی و از خانواده های قربانیان پرواز 752 اوکراین را می شنیدید. اما عناوین چند خبر مهم امروز. نخست وزیر اسرائیل می گوید با تمدید آتش بس موقت و آزادی گروگان های بیشتر موافق است. با دخالت ناو آمریکایی کشتی روبوده شده در آب‌های جنوب یمن از دست مهاجمان آزاد شد. ناو هواپیما بر آیزنهاور والد خلیج فارس شد. جزئیات بیشتر و خبرهای بیشتر را درباره این اخبار، این عناوینی که شنیدید و سایر خبرها میتونید از وبسایت ما radiofarza.com دنبال بکنید. در ادامه عناوین مهم خبر امروز، حسین رونقی کنشگر سیاسی و مدنی پس از تفهیم اتهام با قرار کفالت آزاد شد و ایلان ماسک با رئیس جمهور اسرائیل دیدار می کند. یک گروه مدافع حقوق مدنی مسلمانان در آمریکا هم برای اطلاعات در مورد تیراندازی به دانشجویان فلسطینی جایزه تعیین کرده. وبسایت ما هست radiofarza.com.